تهران، اما همکنون نطق رادیویی جناب آقای حسین نوشابادی نامزد راهیافته به دور دوم 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رو به اتفاق میشنویم.
نماینده مردم، برنامه ستاد انتخابات شبکه تهران.
به نام الله پروردگار بی همتا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به استدیوی نماینده مردم از شبکه تهران، برنامه‌ای که میزبان نامزدهای راهیافته به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه های انتخابی استان تهران شده. در این بخش 16 سوال پرسیده میشه. این سوالات از قبل به رویت نامزدهای محترم رسیده، میتونن بخشی یا به همگی اونها پاسخ بدن. این سوالات توسط ستاد انتخابات رسانه ملی طراحی شده. مهمان ما هم جناب آقای حسین نوشابادی از حوزه انتخابیه ورامین، پیشوا و قرچنگ. سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همکاران خوبتون و آماده هستم در خدمت شما برای پاسخگویی به سوالات.
سلامت باشین جناب آقای نوشابادی. از 16 سوال مطروح شما به 9 سوال پاسخ میدید به انتخاب خودتون. زمان شما تقریبا 1 دقیقه و 30 ثانیه است. لطفا مدیریت بفرمایید. گرایش فکری شما به کدام جریان سیاسی نزدیکتر است؟
من از ابتدای حضورم در مجلس، در ادوار گذشته مجلس، گفتم بنده به هیچ جریان سیاسی خاص به هیچ باند و گروهی وابستگی ندارم. بنده متعلق به جریان انقلاب و جبهه مؤمن انقلاب هستم، همون اصطلاحی که مقام معظم رهبری به کار برد که همه ما باید سعی کنیم جبهه مؤمن انقلاب رو تقویت کنیم و بنای من بر همین بوده، چه در 3 دوره مجلس و چه در مسئولیتایی که داشتم در سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان و چه در حوزه معاونت پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد، سعی کردم به دور از این خط‌کشی‌های کاذب جبهه مؤمن انقلاب رو تقویت بکنم.
بله، تشکر می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که سوالات برای همه نامزدها به صورت یکسان طرح شده و بنده الزام دارم سوالات رو همان گونه که هست خدمت شما و مهمانان عزیز قرائت کنم. اما سوال بعد، 3 مسئله اصلی حوزه انتخابیه و راه حل اون از نگاه شما چیست؟
من بارها اعلام کردم که حوزه انتخابی بنده مشکلات متعددی داره، اما اگر بخوایم در این 3 بخشی که جناب عالی اشاره کردید خلاصه کنم، بیشتر حول محور مشکلات حمل و نقل عمومی، حوزه راه و ترابری و حوزه بهداشت و درمان. البته موضوع دیگه هم به جا باقی است، اما چون فرمودید 3 نکته رو عرض بکنم، 3 موضوع اساسی رو، من اعتقاد دارم که مهمترین موضوعی که الان جز مطالبات مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک است، موضوع حمل و نقل ریلی است و احداث مترو و بهره برداری از این خطی است که سالیان متمادی پیگیری شده. پروژه بسیار مهمی است که رئیس جمهور محترم هم در سفر اخیرشون قول دادن و الحمدلله کار به ثمر نشسته و امیدواریم در سال جاری دولت اهتمام کنه نسبت به اجرای موافقتنامه‌ای که خودش دستور داده و وزرای مربوطه و مسئولان زیرب آمادگی خودشون برای مترو اعلام کردن. ما امسال شاهد بهره برداری از خط مترو تهران به قرچک، پیشوا و ورامین باشیم. بحث بعدی ما موضوع مربوط به ترافیک حوزه ری به ورامین هست. ترافیک قلعه نو که به حمد الله با پیگیری هایی که در طول چند سال بنده داشتم، این پروژه در موافقتش رو اعلام کرده دولت و تامین اعتبار شده. امیدواریم با احداث کمربندی قلعه نو مشکل ترافیک به حمل و نقل مردم در این محور هم برطرف بشه. این در حوزه حمل و نقل عمومی. در حوزه بهداشت درمان هم ما دو پروژه مهم داریم، بیمارستان پیشوا رو داریم می‌سازیم که مراحل پایانی ساخت است که انشالله امسال با وعده‌ای که وزیر محترم بهداشت درمان دادن ما امسال رو سال تجهیز بیمارستان قرار دادیم و همچنین بیمارستان جایگزین شهید مفتح ورامی که در دستور کار قرار داره 250 تخت درمانی به بیمارستان‌های منطقه اضافه میشه.
بله. سوال بعدی، یارانه بنزین به کد ملی افراد اختصاص پیدا کند یا به خودرو؟
من اعتقاد دارم که یارانه باید به همه مردم تعلق پیدا کنه. اینکه فقط به کسانی که خودرو دارن ما یارانه بنزین بدیم، یارانه سوخت بدیم، این بی‌عدالتی است. اعتقاد بنده این است که در راستای تحقق عدالت اجتماعی تمام کسانی که در این کشور زینفن و شهروند محسوب میشن باید از یارانه ها برخوردار بشن و لذا اعتقاد بنده این است که به تمام کسانی که ایرانی هستن و تابعیت ایران دارن باید این یارانه ها تعلق بگیره، به ویژه یارانه سوخت که اگر خواستن این رو مصرف میکنن، اگر نخواستن بتونن از در واقع این یارانه استفاده دیگر بکنن، نه اینکه افرادی که خودرو دارن یا چند خودرو دارن. این به نظرم یه تبعیض آشکاره که ما افرادی که چند خودرو دارن به اینها یارانه بنزین بدیم، افرادی هم که خودرو ندارن اما بر از یارانه با برخوردار بشن. من اعتقاد دارم که یارانه باید به همه مردم به کارت ملیشون واریز بکنیم، در واقع به حساب اونها واریز بکنیم که همه مردم بتونن از این امکان یارانه برخوردار بشن و خودشون مدیریت کنن مصرف سوختشون.
بله. سال بعد، با شفافیت آرا، هدایا و نامه های نمایندگان مجلس موافق هستید یا خیر؟
بنده از ابتدا هم اعلام کردم که من هم با شفافیت آرای نمایندگان موافقم که الان داره انجام میشه در مجلس. داوطلبانه هم اعلام کردیم، گرچه هنوز قانون شفافیت در واقع قوای سگانه نهایی نشده، اما تعدادی از نمایندگان از جمله بنده داوطلبانه اعلام کردیم که آرای ما اعلام بشه و نامه ها و مکاتباتی هم که ما داریم اعلام بشه و اعتقاد دارم که هرچه ما به سمت شفافیت پیش بریم مردم اعتماد بیشتری به کشور مسئولان پیدا میکنن و لذا اعتقاد بنده این است که تمام مسئولین، هم دولت، هم مجلس، هم سایر قوا بتوانند با شفاف سازی کارهاشون و فعالیتاشون مردم رو از هر گونه قضاوتایی که در فضاهای رسانه‌ای و فضاهای در واقع مجازی داره به وجود میاد در واقع دور کنه و واقعیت‌ها رو ما از زبان مسئولین و دستگاه‌ها بشنویم. بهترین شیوه برای اینکه مردم اعتماد کنن و اعتمادشون هم احیا بشه برگرده این است که ما شفافیت به ویژه در مجلس که خانه ملت و مردم انتظار دارن که نمایندگانشون چه موازی دارن، چه رأی میدن، چه نوع ارتباطی برقرار میکنن، چه مکاتباتی میکنن. بنده با این اصل از اول موافق بودم و موافق هستم.
بله. سوال بعد، حقوق کارگران و کارمندان به میزان تورم افزایش یابد یا متناسب با آن؟
همونطور که استحضار داده، دو قطب مهم کشور ما، جمعیتی ما، قشر کارگر و قشر کارمندان، هر دو هم متاسفانه حقوق اینها کامل مورد توجه قرار نگرفته و بیشترین تبعیض ما الان در حوزه کارگری و حوزه کارمندی داریم میبینیم. این به دلیل اینکه متناسب با شرایط تورم حقوق اینها افزایش پیدا نکرده و لذا ما متناسب با تورمی که الان داریم میریم باید حقوق هم کارگران و هم کارمندان رو رشد بدیم و امروز به نظرم مظلوم ترین اقشار جامعه ما جامعه کارگر و جامعه کارمندی ماست که باید هم دولت هم مجلس اهتمام ویژه‌ای رو برای حل مشکلات و مطالبات هم کارگران عزیز و هم کارمندان شریف دولت داشته باشه، چون اینا حقوق بگیرن و بهترین و مهمترین خدمتی که میتونه به اینها صورت بگیره حمایت هم معنوی هم حمایت مالی اقتصادی و معیشتی بشه از اینها.
بله. سوال بعد، از مردم غزه و فلسطین چطوری حمایت کنیم؟
بنده به عنوان کسی که از دوره اول عضو گروه پارلمانی ایران و لبنان بودم و 4 سفر هم به لبنان رفتم هم 4 سفر به سوریه رفتم، ماموریت داشتم، اعتقاد دارم که امروز برای دفاع از مردم غزه باید نه تنها ایران که این حمایت رو عملا نشان داده، به ویژه در این عملیات غرورآفرینی که رزمندگان، سپاه پاسداران عزیز و ارتش جمهوری اسلامی این پاسخ کوبنده رو داد، همه کشورها و همه در واقع بلاد اسلامی باید تلاش کنن در برابر این مظلومیتی که امروز مردم فلسطین داره تحمل میکنه و این یورش بیرحمانه و این آدمکشی و کتککشی که امروز رژیم صهیونیستی داره علیه مردم غزه انجام میده، تمام ملت‌های اسلامی تلاش کنن و با یک هماهنگی بتوانن این قده سرطانی رو از در واقع سرزمین‌های اسلامی محو کنن و در واقع از بین ببرن. این بهترین موضوعی است که میتونه امروز در دستور کار همه دولت‌ها قرار بگیره. تو رهبر عزیزمون فرمودن امروز مهمترین مسئله همچنین مسئله فلسطین و مسئله غزه است.
بله، شما بیننده برنامه نماینده مردم هستید، برنامه‌ای که بر اساس عدالت رسانه‌ای طراحی شده و این امکان رو برای نخستین بار ایجاد کرده تا نامزدهای مجلس 12 بتونن رو در رو بی واسطه با مخاطبانشون صحبت کنن و از دیدگاه‌ها برنامه‌هاشون بگن. اما سوال بعد، برای جوانسازی و افزایش جمعیت چه حمایت‌هایی لازم است؟
همونطور که اطلاع داریم ما قانون در مجلس تصویب کردیم به نام قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده. در چارچوب این قانون مقرر شده دولت برای رشد جمعیت و برای جلوگیری از پیری جمعیت که متاسفانه در طول این چند سال اخیر با سیاست‌های غلطی که دولت‌های قبلی اتخاذ کردن ما جمعیت جوانمون کاهش پیدا کرد، در واقع رشد جمعیتمون و فرزندآوری متاسفانه به فراموشی سپرده شد. این سیاست‌ها به دلیل اجرای غلطش ما رو به سمتی برده که امروز نگران آینده کشور هستیم. بنابراین برای حمایت از جوانی جمعیت ما باید همون قانونی که در مجلس تصویب کردیم، حمایت‌های هم معنوی هم حمایت‌های معیشتی، حمایت‌های اقتصادی و حمایت‌هایی که بتونه خانواده‌هایی که علاقمندن به تکثیر جمعیت و فرزندآوری و رشد جمعیت اینا کمک بشن، کمک مالی اقتصادی. الان در قانون پیش‌بینی شده کسانی که بیش از 2 فرزند خداوند به اونها میده و علاقمندن به فرزندآوری با در اختیار اونها زمین و مسکن قرار داده بشه به صورت رایگان و با تسهیلات ویژه، خودرو در اختیار قرار داده بشه، وام‌های قرض‌الحسنه در اختیار قرار. اگر ما بتوانیم با این مشوق‌هایی که امروز مجلس تصویب کرده و دولت هم خوب اجرا بکنه ما گام‌های مؤثری رو در راستای تقویت در واقع جوانی جمعیت برمی‌داریم و کشور رو از این در واقع فرایند پیری نجات می دیم. این مهمترین کاری است که امروز باید مجلس و دولت دنبال بکنن تا ما بتوانیم جمعیت جوان کشور، جمعیت فعال و جمعیت پیشران کشور که امروز مهمترین امید کشور ما به همین جوان هاست بتونیم در راستای تقویت و حمایت از اینا گام برداریم.
بله، سوال بعد، با افزایش سن بازنشستگی موافقید یا مخالف؟
من از ابتدا هم مخالف بودم، به عنوان مخالف هم صحبت کردم در مجلس، گرچه برخی از افراد اینو تحریف کردن. من حتی زمانی هم که این قانون در مجلس تصویب شد در یکی از نطقام گفتم که شورای محترم نگهبان این رو برگرداند به مجلس تا مجلس نسبت به اصلاح این قانونی که خودش تصویب کرده گام برداره. ولذا با افزایش سن بازنشستگی، گرچه خب دلایل زیادی هم دولت برای این لایحه داشت، موافقین و موافقین متعددی هم داره، اما شخصا بنده با این قانون مخالفم و میتوانیم برای اینکه مجدداً این رو احیا کنیم، چون بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس میتواند قانونی که تصویب کرده بعد از 6 ماه تجدید نظر کنه و من انتظارم اینه که در مجلس آینده مجلس نسبت به این مصوبه تجدید نظر بکنه، یعنی این افزایش سن رو، افزایش میزان در واقع سنوات رو کاهش بده تا به همون میزان قبل برگرده تا این دغدغه‌ای که الان وجود داره برطرف بشه.
بله، یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که بینندگان عزیز در صورت علاقه میتونید برنامه‌های تبلیغاتی و مناظره‌ها رو از شبکه‌های رادیویی هم پیگیری بکنید. و سوال پایانی، با واردات خودرو موافقید؟
ما اصولاً با واردات خیلی در نگاه کلان کشور عرض می‌کنم نباید موافق باشیم. ما با توجه به اون فرامینی که مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی داده، ما باید سعی کنیم تمام محصولات مورد نیاز کشور خودمون تامین کنیم، یعنی از یه بنیه قوی تولیدی برخوردار بشیم، اونقدر رشد صنعت ما، رشد اشتغال ما و کارآفرینی بالا بره که امکان هر گونه محصولی که امروز ملت ما به اون نیاز داره، در واقع به سمت خودکفایی واقعی پیش بریم. این خودکفایی در همه بخش‌ها، ولی متأسفانه امروز به دلیل اینکه ما صنعت خودروسازمون یک صنعت ضعیفی است و متناسب با نیاز مردم و شرایط امروز کشور نیست و در مقایسه با صنایع سایر کشورهایی که ما می‌بینیم خودروسازی‌هاشون خودروسازی‌های بسیار موفقی بوده، ما در حال حاضر برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت خودرو، اونم خودروهای داخلی که بسیاری از این خودروها متأسفانه مشکلات زیادی هم داره، امنیت کافی نداره، در واقع خیلی قابل اتکا نیست، بتوانیم به صورت موقت و به صورت محدود خودروهای خارجی رو با اون مصوبه که مجلس داشته وارد کنیم، تا زمانی که بتوانیم قدرت رقابت بین صنعت خودروسازی داخلی رو با خارجی تنظیم کنیم. در راستای این سیاست من در حال حاضر با واردات خودرو خارجی موافقم، اما زمانی که بتوانیم به خودکفایی و به اون مرحله برسیم که رقابت کافی داشته باشیم با صنعت خودروسازی جهانی، اون موقع قطعاً باید موجب واردات رو بگیریم، همچنان که واردات سایر کالاها هم باید اونجایی که مورد نیاز یا مشابهش رو داریم جلوشو بگیریم.
تشکر میکنم جناب آقای نوشابادی، به سوالاتی که انتخاب کرده بودین تماما پاسخ دادید. به مرحله دوم رسیدیم، مرحله جمع‌بندی، جایی که شما از طریق دوربین با مخاطبان و حامیان خودتون 4 دقیقه زمان دارید تا صحبت کنید. بفرمایید.
من از این فرصت لازم است استفاده کنم، مراتب سپاس و قدردانی و تشکر خودم رو و ارادت خودم رو نسبت به شما مردم عزیز، شریف، ولایت‌مدار، انقلابی و شهید پرور دیار 15 خرداد، شهرستان‌های ورامین، پیشوا، قرچک و بخش‌های جوادآباد و جلیل‌آباد و روستاهای تابعه اعلام بکنم و عهدی که با شما بستیم از دوره ششم مجلس و در دوران بعد از دوره ششم که بنده رو مورد لطف خود قرار دادید و مورد حمایت خود قرار دادید و امروز هم که روزهای پایانی دوره 11 مجلس سپری می‌کنم و در آستانه برگزاری انتخاباتی قرار داریم که سرنوشت 4 سال آینده هم کشور و هم منطقه رو رقم خواهد زد، من با شما صادقانه صحبت می‌کنم. در این چندین سالی که خادم شما در خانه ملت بودم، سعی کردم از همه ظرفیت‌هایی که در اختیارم هست، از اختیاراتی که قانون به بنده محول کرده، چه در سطح قانونگذاری و نظارت و چه در سطح پیگیری امور منطقه و مسائل و مشکلاتی که جزء مطالبات شما مردم ولایت مدار این دیار بوده. همانطور که شما مردم خوب این منطقه میدانید، ما در یک حوزه زندگی میکنیم، در یک منطقه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که مهمترین منطقه جنوب شرق استان تهران به شمار میره. یکی از بزرگترین و یکی از مهمترین مراکز استان تهران به عنوان مرکزی که امروز پشتیبان پایتخت کشور و پشتیبان همه مردم این سرزمین است. ورامین، پیشوا و قرچک امروز به عنوان قطب کشاورزی، قطب دامپروری و به عنوان محور تولید محصولات لبنی و غذایی استان تهران به شمار میره و به عنوان منطقه‌ای که تاریخچه‌اش، پیشینه‌اش و هویت و تاریخش بر همگان روشن است، بر اساس چنین ظرفیتی که وجود داره امروز به این نتیجه رسیدیم که در بحث تقسیمات کشوری که قرار است انشاءالله تعالی جنوب شرق تهران به استان تبدیل شود و تمام مسئولان کشور رو متقاعد کردیم که امروز در بحث تقسیمات ورامین و دیار 15 خرداد میتواند محور استان تهران شرقی باشد. و الحمدلله در سفری که اخیراً رئیس جمهور محترم داشتن به این منطقه، با توجه به ظرفیت‌هایی که عرض کردم، امروز مراحل نهایی خودش رو در دولت طی می‌کنه. انشالله در ماه‌های آینده با توجه به لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس خواهد کرد بتوانیم دین خودمون رو به مردم این سرزمین که مقام معظم رهبری فرمودن سرزمین پاکان ادا کنیم و منطقه ما و دیار ما به عنوان استان تهران شرقی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. بنده به عنوان کسی که همواره عرض کردم بدون هیچ گرایش حزبی و سیاسی، بدون هیچ گونه تعلق به باند و جناح و گروه ها، من خودم رو به عنوان عضو یک جبهه میدانم، جبهه مؤمن انقلاب، همونطور که رهبر عزیزمون فرمودن که امروز تمام مسئولان کشور باید تلاش بکنن جبهه مؤمن انقلاب رو تقویت بکنن و بر اساس همین دیدگاه تلاش ما در همه بخش ها، بخش های اقتصادی، بخش های فرهنگی، بخش های عمرانی، بخش های حوزه های امنیتی، با تجربه که خداوند متعال در طول این چند سال با حمایت شما بنده واگذار کرده، با این حمایت هایی که شما داشتید بنده علاوه بر سه دور نمایندگی و خادمی شما در مجلس شورای اسلامی تونستم به عنوان نماینده تام الاختیار ایران، به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در یکی از مهمترین کشورهای مهم منطقه نقش‌آفرین باشم، به عنوان سفیر ایران و در یک مقطعی به عنوان معاون پارلمانی حقوقی و امور استانهای یکی از وزارتخانه های بزرگ کشور که در حوزه فرهنگ و هنر تلاش میکند و همچنین در یک مقطعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست گذاری های کلان این کشور نقش ناشیز داشتم و همچنین در نهاد ریاست جمهوری در یک مقطعی به عنوان مشاور پارلمانی انجام وظیفه کردم. با این تجاربی که به لطف الهی و با حمایت شما مردم خوب دیار 15 خرداد برای بنده به وجود اومده، سعی خواهم کرد از همه ظرفیت ها و توانمندی های خودم و تجارب 30 ساله خودم برای پیشرفت و تعالی کشور و پیشرفت و توسعه منطقه ورامین و پیشوا و قرشک قدم بردارم و انشالله همه ما و شما در مسیر عزت و اقتدار ایران اسلامی گام برداریم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بله تشکر میکنم آقای نوشابدی. کد انتخاباتی خودتونم بفرمایید.
کد انتخابی که برای من اعلام شده کد 22 22 روز پیروزی جمهوری اسلامی در سال 57. امیدواریم به فال نیک میگیریم 22 رو
انشالله. پاینده باشین، ایام بکام و خدا نگهدار.
اینجا تهران از جام جم، استدیوی پخش شبکه رادیویی تهران. آنچه لحظات قبل پخش شد نطق انتخاباتی جناب آقای حسین نوشابادی، نامزد راهیافته به دور دوم 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که به اتفاق شنیدیم.
ساقی وام کرده چو با خود یافتم اهل طرب را، شراب بی خودی در جام کرده، لب میگون جانان جام دادم، شراب عاشقانش نام کرده، بگیتی هر کجا درد دلی بود، به هم کردن عشقش نام کردن، نخستین بار کم در جام کردن، سه چشم مست ساقی کام کردن، چو با خود یافتن اهل طرب را، شراب بی خودی در جام کردم، ز بحر سید دلهای جهانی تم
کمند زلف خوبان دام کردن، کمند زلف خوبان دام کردن. ز بحر صید دلهای جهانی کمند زلف خوبان دام کردن، کمند زلف خوبان دام کردن. نخستین بال کندر جام کردن، ز چشم مست ساقی وام کردن. چون خود یافتن اهل طرب را، شراب بی خودی در جام کردن. جمال خیشتم را جلوه دادم، به یک جلوه تو عالم رام کردم. نه هم با محرمی رازی بگفتم، جهانی را از هم اعلام کردم. چو خود کردم راز خیشتم فاش، نام کردم. چو خود کردم راز خیشتم فاش، عراقی را چرا بدنام کردم. نخستم را یکم در جام کردم، ز چشم مست ساقی بام کردم. خودی در جان کردم، نفستم بالکم در جان کردم. ز چشم مست ساقی بان کردم، شما خود یافتم اهل طربم. شراب بی خودی در جان کردم.
ساعت 23:56، اینجا پخش شبکه رادیویی تهران. شبتون بخیر.
سلام علیکم استا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته، فقط با یک پیش ترمز وای نیستی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
FM 94 AM 1332 رادیو تهران.
یه فرصت، یه رویا، یه دنیا، یه جاده، یه صوت قدیمی، یه احساس ساده، یه دریا که ما رو به هم میرسونه، یه موج صمیمی ولی فوق‌العاده،
یه موجی که دلها به دامش اسیره، با حرفای خوبش دلاروم میگیره.
یه روده پر از شعر و حرف و ترانه، نوای غزلهای اون بی نظیره. تو موج گیرایی و دل نشینی،
شبیه یه رویا ولی رو زمینی.
تو خوشبختی و ساده تصویر کردی،
میونه صداها تو عاشق ترینی.
صدا مثل یه آینه رو به روته،
شده زمانی که یه هم نفس آرزوته صدای تو زیباست صدا تو بر یاد ما گاهی سکوته یه موجی که دلها به دامش اسیره با حرفای خوبش دلا رو میگیره یه روده پر از شعر و حرف و ترانه نوای غزلهای اون بی نظیره